پاسخ خواهند داد. اینجا شب آفتابی رادیو اقتصادی، ساعت 23 اینجا تهران است، شبکه رادیو اقتصاد و این هم شب آفتابی. ساعت 23 و طبق روال هر شب مروری بر چند خبر اقتصادی در همراهی با کارشناس خبری وحید عظیمی. سلام، شب بخیر.
بله، منم خدمت شما خانم شبانی، های مودودی و همه شنوندگان سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. خبر اول ما مربوط میشه به تمدید اعتبار پروانه کار. خب همه اصناف عزیز میدونن که همه کسانی که در اصناف مختلف مشغول به کار هستن باید پروانهشون رو تمدید کنن قبل از این که این مهلتش تموم بشه. اما از سال قبل که ما با این بیماری روبرو هستیم، وزارت کار در چند نوبت اقدام به تمدید اعتبار پروانه کارها کرده. امروز هم معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار اعلام کرده با توجه به شیوع موج چهارم و به منظور حفظ سلامتی کارکنان و ارباب رجوع، اعتبار پروانه کارها به مدت 2 ماه یعنی تا پایان خرداد تمدید میشه. بحث بعدی امروز چند تا خبر داریم از صندوق‌های کارآفرینی که لابلای اخبار میگم. یکی این که مدیر صندوق کارآفرینی امید یزد گفته که این نهاد در سال گذشته حدود 100 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به متقاضیان پرداخت کرده و گفته که با پرداخت این رقم حدود 3000 فرصت شغلی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی فراهم شده. این مقام مسئول به اجرای طرح هر روستا یک محصول و روستای بدون بیکار هم اشاره کرده و گفته که بسیاری از روستاها استعداد خوبی دارن ولی به دلیل مشکلات مالی احیا نمیشن و گفته که طرح‌های صندوق توسعه ملی در این زمینه اجرا میشه. معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی هم حمایت از اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی رو از جمله اقدامات سازمان تامین اجتماعی دونسته و گفته که امهال حق بیمه سهم کارفرما بدون اخص جریمه و حالا چند مورد هم شمرده، مثل اینکه مثلا پرداخت قرامت دستمزد ایام بیماری به مبتلایان به کرونا و احتساب این دوره به عنوان سابقه پرداخت بیمه از جمله اقداماتی است که سازمان تامین اجتماعی در حمایت از کارگران و کارفرمایان در ایام کرونا انجام داده. مدیر صندوق کارآفرینی امید در استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفته که از ابتدای سال 97 تا کنون 21 طرح گردشگری بالغ بر 11 میلیارد تومان در این استان اجرا شده. به گفته آقای حسن‌پور بیشتر این طرح‌ها در روستاها به منظور اشتغال زایی و رونق اقتصادی انجام شده. خب شبانی، میدونی که الان یک تناقضی وجود داره. از یک طرف ما با مسئله به اسم بیماری کرونا مواجه هستیم که شرط غلبه بر این بیماری قطع زنجیره انتقال هست. از طرف دیگه خیلی ها مخصوصا مسئولان اقتصادی دولت متاسفانه با تشویق مردم به گردشگری و مسافرت این ادعا رو دارن و این توجیه رو دارن که ما باید به صنعت گردشگری کمک کنیم. حتی خیلی مشوق‌هایی رو در نظر گرفتن. خب این تناقض وجود داره. ترویج و حمایت از گردشگری به منزله توسعه بیماری کرونا است که این تناقض متاسفانه حل نشده، که نمونه اینیش هم در عید 1400 دیدیم متاسفانه.
این تناقض مصداق حسنیه که به مکتب نمیرفت وقتی میرفت جمعه ها میرفت. یعنی واقعا الان وقت توسعه گردشگریه وسط کرونا؟
بله متاسفانه این تدبیری خب زیاده. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان لرستان هم گفته که 1158 مددجو در سال 99 آموزش کارآفرینی فرا گرفتن. به گفته این مقام مسئول فرزندان مددجو، زنان سرپرست خانوار، دانش آموزان و دانشجویان جامعه هدف آموزش هستش. مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی هم گفته که افراد جویای کار در روستاها و مناطق عشایری این استان 97 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال خرد در قالب طرح اشتغال پایدار روستایی وام گرفتن. حالا اگر شما به تارنمای وزارت کار رجوع کنید، یک بخشی هست به اسم طرح تسهیلات روستایی و عشایری که من امروز که رصدیم کردم موفق نشدم اطلاعات زیادی به دست بیارم. البته این فقط به وزارت کار مربوط نمیشه، متاسفانه ضعف تیم اطلاع رسانی دولت خب مشهود، اگر دولت اقدام مثبتی هم داشته باشه به دلیل این ضعف دیده نمیشه. حالا این زمانت نیست.
جالبه، من حدود 2 سال پیش در این سامانه حال شما امروز رفتید، ما چون برنامه داشتیم پیرامونش و هر سایتی رو که معرفی کردیم به مردم خودمون هم میرفتیم آزمایشی و اون کار رو و عملیات رو انجام میدادیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. هنوز پیامکش نیومده.
میاد حالا. زوده.
زوده.
زوده. وقتی 300 روز میشه 3000 روز
بله.
از اینا باید نسازش. مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجان شرقی هم از پرداخت بیش از 94 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی در سال 99 توسط این صندوق خبر داده که خب اینام که مربوط به صندوق بود. البته این تسهیلات خانم شعبانی زیاد نمیتونه کارگر باشه، یعنی وقتی شما حلیم کیلو 45 شماناش آش کیلو 45 تا میخرید خورما نیم کیلو 45 خب بایی نمیشه. به هر صورت بخش پایانی هم خیلی از رسانه‌های مکتوب اخیراً خیلی من دقت کردم که کار خوبی انجام میدن با کارآفرینان و موفق مخصوصا با بانوان در جای ایران اسلامی را مصاحبه میکنن. این که این اومدن از صفر شروع کردن به هر حال به یک جایی رسیدن، هم برای خودشون هم برای دیگران اشتغال زایی کردن، گفتگو میکنن که جالبه. حالا من چند مثالش رو گذرا میگم خدمتتون.
به عنوان الگوهای مناسب.
بله، اصلا یک خانواده ناشنوا در تونکابون بود که با شرایط خاص ناشنوایی از طریق بافندگی و نقاشی روی اجسام تونستن یک کارآفرینی خوبی را بندازن.
آفرین.
یا یک بانو در قائم شهر برای جمعی از افراد معلول و نابینا با صنایع دستی کارآفرینی کرده. یک جوان کارآفرین در زاهدان با کارگاه چوب برای خودش و 35 نفری دیگه تونسته شغل ایجاد کنه. یا یک بانوی زرندی با تشکیل کارگاه کوچک مشاغل خانگی تونسته برای جمعی از اطرافیان شغل ایجاد کنه. یا مثلا گلیم بافی در کوتش و از این موارد که زیاده و خیلی خوبه در شرایطی که بیکاری داره بیداد میکنه. به نظرم این یک الگوی خوبیه که مردم خودشون دارن گیریم خودشون عذاب میکشن بیرون.
دیشب خبر شما حاکی از این بود که آمار بیکاری خیلی خوبه.
نه من گفتم استاندار تهران چنین میگه، بعد ما صحبت کردیم که داستانشون میخورد.
بزنیم به خبر دیشب شما. بسیار خیلی ممنونم از شما.
انشاءالله
فردا شب باز خدمتتون خواهیم بود.
خدمت شما هستم.
خداحافظ. شب بخیر دوستان عزیزم، اینجا شب آفتابی شبکه رادیوی اقتصاد، شب نشینی اقتصادی این رادیوست. امشب پیرامون قوانین صادرات و واردات و چالش های پیش روی توسعه صادرات با شما گفتگو میکنیم. از شما پرسیدیم که از نظر شما کدوم یکی از قوانین صادرات و واردات ما باید اصلاح بشه یا تغییر پیدا کنه؟ زمینه که پیرامون بحث واردات و صادرات هم اگر سوالی دارید میتونید با ما در میون بگذارید. از طریق دو پل ارتباطی آشنا، سامانه پیام کوتاه 30367، تلفن 22652525 با پیش‌شماره 021. یادآوری میکنم آقای مهندس محمد رضا مودودی، سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت و فعال اقتصادی، امشب در استودیو با ما همراه هستند و پاسخگوی سوالات شما. خب برگردم سامانه پیامکی آقای مهندس که ببینیم دوستان عزیزمون چه سوالاتی رو مطرح کردن. آقای امید به شما سلام کردند و گفتن که آقای مهندس مودودی، من با تعدادی از تولید کنندگان صنایع دستی ارتباط برقرار کردم تا کالاهای اونها رو صادر کنم، چطور میتونم وارد یک بازار بی واسطه بشم؟
من پیشنهاد میکنم مخصوصا تو صنایع دستی ما مزیت‌های خیلی خوبی داریم، یعنی واقعا چون برمیگرده به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی و هنری ما که شاید واقعا کم نظیره، و اگر این مقداری دقتمون و هنرمون رو بیشتر به خرج بدیم میتوانیم حتما محصولات قابل ارزی در سطح بین‌المللی داشته باشیم. در رابطه با بحث محصولات در این اشل که محصولات یونیکی هستند، حالا لزوما تولید انبوه هم نیستند و هنرمندانه تولید میشن، پیشنهاد مشخص من اینه که حتما بیان از ظرفیت دیجیتال مارکتینگ استفاده بکنن، یعنی بیان یه سایتی رو راه بندازن به زبان انگلیسی یا به زبان عربی یا زبانهای چینی که مثلا فرض کنید که میتونن براش تقاضا ایجاد بکنن و خریدار براش پیدا بکنن، و کالاهای خودشون رو در یک به قول معروف برنامه زمان بندی شده عرضه بکنند با قیمت دلاری اگر میخوان بیواسطه انجام بدن، و خب مخصوصا روی بسته بندیش کار بکنن، یعنی صرفا فقط تولید نباشه. چون من حقیقتا وقتی میرم بازدید میکنم، همین الانش هم که میرم به مجموعه‌ای که میبینم توی عرصه محصولات صنایع دستی که بسته بندیشو بیشتر میگم، فوق العاده لذت میبرم، میبینم واقعا توی این زمینه استعدادهای خیلی خوبی هست تو کشور، و به نظر من این استعداد رو وجود داره که از طریق این تولید مثلا فرض کنید که خاص و یونیک و بعد ارائهش از طریق سایت های بین المللی و یا تبلیغ دادن در سایت های خوب و معتبر بین المللی که بتونن مثلا از اون طریق هم محصولات خودشون رو عرضه بکنن، مطمئنم که در یک بازه زمانی مشخص میتونن خیلی خوب کار بکنن. تجربهش رو یه خانمی هست که من دیدم سایتش رو و شروع کرده تو همین محصولات کار میکنه و امروز شاید به طور به قول معروف حدودی بخوام بگم روزانه فکر کنم بین 200 تا 300 میلیون تومان داره کالا میفروشه. حالا عددش به دلار زیاد نباشه، اما بازم در این حدش هم به نظر من ارزشمند بوده و تونسته هم ایجاد اشتغال بکنه و همین که یک برندی رو برای خودش خلق بکنه.
خیلی هم خوب. آقای بهنام از مشهد سلام بر شما. ایشون گفتن که برای واردات ضایعات یا مواد بازیافت که مواد اولیه تولید رو تامین میکنه چطور میشه اقدام کرد؟
بعضی از مواد ضایعاتی خب اصلا مجاز نیستیم که وارد بکنیم، یعنی این باز بحث اون شاخصهایی رو و استانداردهایی رو داره که باید حتما رعایت بکنند. بعضی از اقلام ضایعاتی هم هستن که کشور مبدأ اجازه صادراتشون رو نمیدن. ما خودمون هم این حالت رو داریم، ما برای بعضی صادرات بعضی از اقلام ضایعاتی مجاز نمیدونیم و اجازه نمیدیم صادرات صورت بگیره. برای این حتما بازم باید برن ببینن که اون ضایعاتی که میخوان وارد بکنن دقیقاً چه نوع ضایعاتی است، و بعد اون مشخصات به قول معروف مقررات صادرات واردات بهش اجازه میدهد یا نه که وارد بشه. اگر که مجاز بود و جز به اون اقلامی بود که مجاز هست برای واردات، دوباره مثل بقیه موارد دیگه اینا هم باید برن ثبت سفارش کنن، برن مثلا فرض کنن تشریفات گمرکیش کامل بکنن و بعد واردش بکنن.
آی بنا حواستون باشه به توضیحات آی مهندس مودودی که لحظه ای ممکن هست یک کالایی که مجاز هست غیر مجاز بشه، اینکه مشروط هست هم غیر مشروط بشه، اینکه حواستون به این موضوع باشه، مدام باید خبرها رو پیگیری کنید. خب به سوالمون پاسخ دادند 0916 4 شماره خر 78 69. از اونجایی که در امر ارتقای کیفی تولید هیچ تفاوتی میان مصرف کننده داخلی و خارجی نیست و این موضوع رو در صنعت جهانگردی داخلی با استقبالی که جهانگردان خارجی از محصولات داخل دارن به وفور میشه مشاهده کرد، چرا یک تبلیغات محصولات صادراتی در داخل انجام نمیشه؟ دو، دسترسی به کالاهای صادراتی در داخل به راحتی امکان پذیر نیست. و من فکر کردم شما به سوالمون پاسخ دادید، در حالی که ایشون دو تا سوال رو همزمان مطرح کردن. ممکنه راهنماییشون کنی؟
من چون حافظم خیلی میگن که مدته بعد یکی یکی بپرسن.
میگن که با توجه به اینکه جهانگردا بله. یا گردشگرا وارد کشورمون میشن، تبلیغات محصولات صادراتی در داخل انجام نمیشه.
ببین محصولات صادراتی ایران منظورشونه؟
بله، چیزایی که ما صادر می‌کنیم.
ما هر آن چیزی که داریم تولید می‌کنیم که قابل تبلیغ هم داریم، ولی یه وقت هست ما با بسته‌بندی‌های خاص منظورشون اینه که
آره این فکر کنم همینه، چون قبلا هم پیرامونش گفتگو کردیم
آره.
که محصولی رو که وارد یا روانه بازار خودمون می‌کنیم با اون محصولی که مشابه هست و صادر می‌کنیم یه مقدار متفاوت هست از لحاظ بسته‌بندی یا کیفیت.
بله، ولی خب این ممنوعیتی نداره برای تبلیغ در داخل کشور. ما جهانگردامون باید ببینیم دقیقاً کیا هستن و چه سهمی رو تقاضا دارن در داخل کشور و آیا ارزش سرمایه گذاری تو بحث تبلیغاتش داره. این بحثی که برمیگرده به خود شرکت ها و خود اونا بیشتر فکر میکنم تو این زمینه هوشیارن. ولی خب شاید سوال بهتر این بود که ما چرا مثلا فرض کنید برای تبلیغات محصولاتمون در خارج از کشور برنامه مشخصی نداریم، که این شاید نکته مهمتری باشه که اول شما به جهانگردا بگید که ایران چه هویتی داره، چه محصولاتی داره، چه قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایی داره، و بعد اونا با عنوان تقاضا یا وارد کشور میشن و این رو خرید میکنن یا با اون ذهنیت وارد کشور میشن و مثلا به دلیل اون ارتباط ذهنی که ایجاد شده از قبل از طریق تبلیغات وقتی میان وارد کشور ما میشن دنبال اون محصول میگردن که چون اینو دیدن براشون آشنا خواهد بود. برای این اون محدودیتی نداره برای یک کار. سوال دومشون
گفتن که دسترسی به کالاهای صادراتی در داخل امکان پذیر هست؟
والا ما هر آن چیزی که تولید میکنیم و اینجا مصرف میکنیم صادر میکنیم، یعنی کالای خاصی نیست صادرات که ما بگیم کالایی رو داریم صادرات میکنیم که اساسا در داخل مصرف نداریم. مثلا میگم شاید منظور ایشون مثلا میگم در حوزه کشاورزی نوع گلابی باشه که خریدار زیاد داره با اون گلابی که در بازار ما توزیع میشه فرق میکنه. خب این برمیگرده به این که خب چه نرخی رو دارن پرداخت میکنه، مثلا دلاری اگر دریافت کنه فرق میکنه.
واقعا برخی از محصولاتی که صادر میشن همونطور که ایشون هم گفتن واقعا در داخل کشور وجود نداره، یعنی
میشه مثال بزنیم
اقلام رو، یعنی فکر میکنم باید بریم اون ور خریداری بکنیم برگردیم اینجا.
من بعید میدونم ببین، چون شما خط تولید، من محصولات صنعتی رو که عرض میکنم محصولات صنعتی خط تولیده،
مثلا خاویار ایران
فرق نمیکنه، یه خط تولیده.
بله
ببینید، وقتی شما وقتی خط تولید رو دارید، شما اگر برای بازار بزرگ ایران که 19 بازار بزرگ دنیاست که خودش برای خیلی از دنیا هم بازار ایران جذابه، چه برسه برای ما که خودمون تولید کننده این منطقه هستیم، برابر این اگر که مثلا ما اون چیزی رو داریم صادر میکنیم که سرریز مصرف داخله، یعنی اگر ببینیم بازار داخل کشش نداره صادر میکنیم، چون میگیم به اندازه کافی در داخل ما مثلا فرض کنید که تولید کردیم و مصرف شده. در مورد خاویار اتفاقا بس فرق میکنه، عرض کردم چون قیمت بالاست، خب شما طبیعتا وقتی برای کالای شما، برای خاویار شما یک نفر هست که مثلا کیلوی ممکنه $10 بده، یک نفر هست که کیلوی آتومن هم شاید برش سخت باشه بده، طبیعتا شما میرید به سمت صادرات. فرق نمیکنه،
مرور یعنی... میکنه. حالا من خاویار رو مثال زدم، مثلا برنج که یک مسئول استراتژیک هم هست دیگه،
اگر بازار داخل کشش خرید داشته باشه قطعا صادر نمی کنن، یعنی اصلا عقلانیتی وجود نداره تو این قضیه که شما اینجا با دم در کارخونتون تقاضا براش هست بخواید صادر کنید، مگر اینکه انقدر توناژتون عرض کردم یا بالا باشه یا اینکه اصلا با هدف تولید مثلا صادراتی اون رو تولید کرده باشید که بگید من اصلا نمیخوام در داخل کشور هیچی توزیع بکنم. به. اصلا نگاه هم صادراتی که داریم، بعضی از اقلام هم داریم،
مثلا
که...
ما رفته بودیم آستانه اشرفیه استان گیلان.
بله.
اونجا خب بهترین برنج های حال ایران میگن اونجا تولید میشه، برنج شمشیری و استخوانی یک برنج معروف است. تمام بازار رو گشتیم موجود نبود، میگفتم مستقیم صادر میشه به سوئیس. بعد تا دلتون بخواد در استان گیلان که خودش محل تولید برنج هست، برنج هندی بود، یعنی توی هر مغازه که میرفتید برنج هندی
من
بود.
البته بعید میدونم، من بعید میدونم، به خاطر اینکه من میدونم که تنظیم بازار رو خیلی از اینا دست میذاره، صدات تنظیم بازار، مثلا شما اگه اینجا مرغ کم بیاد اجازه نیست صادرات ازتون میگیره، این ضربه بدی به صادرات میزنه. توی بحث برنج هم اینجوریه، ولی یه وقت هست شما برنجی رو تولید میکنید که اساسا خریدارش تو اینجا انقدر نیست، برای این طرف میاد یه قرارداد بین المللی میبنده، میگه من مثلا فرض کنید به شما 1,000,000 تن یا 10,000 تن یا 100,000 تن رو من بهتون تحویل میدم، این دیگه در تعهدشه، برای این باید تولید کنه و صادر کنه، نمیتونم حتی در داخل دیگه توزیع بکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما دوستان گرامی. از پیامک ها و تماس های تلفنیتون هم تشکر میکنیم. سامانه پیام کوتاه 3637 و تلفن 22-65-25-25.
وقتون بخیر، خسته نباشید، شبتون آفتابی. من یه سوال داشتم از آقای مهندس در مورد صادرات کانی ها و مینرال های کلکسیونی. ما یه سری نمونه های توی ایران داریم، یه سری کانی های داخل ایران داریم که انحصاراً در ایران وجود داره و تجارت خیلی خیلی بزرگیه. یعنی نمونه های، حالا مثال بزنم، یه دونه ولفونیت یک گرمی از انارک اصفهان حدود 2000 دلار فروخته شده. ما برای صادراتش باید چی کار کنیم؟ چطور میتونیم اینا رو از کشور خارج کنیم؟
ممنونم از تماس تلفنی شما. آقای مهندس مودودی،
ببین، ما اینجا معاونت معدنی رو داریم در وزارت صمت که اونها توضیح لازم رو بهشون میدن که کدومی که از این کالاها مجازن به صادرات، کدومی کهشون مجاز نیستن به صادرات. در بعضی از اقلام، نه حالا خیلی خاص یونیک مثل این چیزی که دوستمون گفتن، در مثلا حتی در مورد فولاد یا مس یا مثلا محصولات از این دست، میگن فقط شرکت های اجازه صادرات دارن که خودشون تولید کننده باشن، بخواد اینکه باز جلوی اون رقابت های منفی رو بگیرن. محصولی که دوستمون اشاره کردن بهش، حتما باید قبلش با خود معاونت معدنی صحبت بکنن، ببینن آیا جزء اون اقلامی هست که بایستی تولید کننده اونو صادر بکنه یا هر تاجری اجازه داره که صادر بکنه. قطع یقین اگر در داخل مصرفی براش نباشد، که باز با بحران تو واردات مواجه نشیم ما توی این قضیه، حتما بهشون اجازه خواهند داد که بر اساس حالا بازاری که دارن به قدری که تولید میکنن یا در اختیار دارن صادر بکنن.
یکی از مخاطبان عزیزمون هم پیامک ارسال کردن، گفتن که آی مهندس، چطور میتونیم از زیر و بم قوانین در رابطه با صادرات و واردات اطلاعات داشته باشیم؟ فکر کنم که در ابتدای فرمایششون آی مهندس به این مسئله اشاره کردن که باید شرکت بکنید در همایش ها، در کارگروه ها، در کلاس هایی که سازمان توسعه تجارت برگزار میکنه، اتاق بازرگانی برگزار میکنه، این مقدار هم خودتون علاقه مند به مطالعه و تحقیق و پژوهش باشید. تمدید بهشون توضیح بدید.
ببینید، من خودم میدونم که الان به هر حال توی خود فضای مجازی هم سایت های بسیاری هستند که صادرات گام به گام و قدم به قدم بهشون توضیح میدن. دوستانی که تمایل دارن واقعا صادرات بکنن، با یه سرچ ساده میتونن این به قول معروف گام های اصلی صادراتی رو ببینن قدم به قدم، و مطالعه اونم خیلی زمان هم نخواهد برد. ضمن اینکه بهشون هم میگه شرایط و مقررات لازم برای اخذ مثلا مجوزهای لازم چی هست، و به سرعت میتونن این دانش رو کسب بکنن. میگم بس پیچیده تر از این میشه زمانی که ورود میکنن، ولی در گام اول که فقط میخوان با مفهوم صادرات آشنا بشن، در سرچ ساده اینترنتی هم بدون اینکه بخوام مراجعه کنم به سازمان، بدون اینکه بخوام مراجعه کنم به اتاق‌های بازرگانی، میتونن به راحتی دسترسی داشته باشن. حتی برای اطلاعات بیشتر هم میتونن به اتاق‌های مشترکی که ما داریم، مثل اتاق مشترک ایران و افغانستان، ایران و عراق، ایران و نمیدونم مثلا قطر، ایران و امارات، یا کشورهای دیگه که هدف صادراتی ما هستن، میتونن به اونا مراجعه بکنن و خبرگان بخش خصوصی اونجا حضور دارن و میتونم بهشون از اون ظرایف تجارت توضیح کافی رو بهشون بدم.
حالا با توجه به اینکه خودم از علاقه مندان به صادرات و واردات نیستم، به واسطه موضوع برنامه امشب کمی دوستان گرامی مطالعه کردم. همونطوری که آقای مهندس مودودی هم اشاره کردن، به محض اینکه سرچ میکنین تعداد زیادی اطلاعات پیش روی شما قرار میگیره. با کمیته دائمی مقررات صادرات و واردات یه مقدار آشنا شدم که از چه نهادهای و سازمانهای متشکل شده. قانون مقررات صادرات و واردات رو یه مقدار مطالعه کردم که از مهمترین قوانین صادراتی محسوب میشه و ذیل قانون مقررات صادرات و واردات به قوانین مشخصی اشاره شده بود که باید تمام افرادی که علاقه مند به این حوزه هستن کمی حداقل در این زمینه‌ها سررشته داشته باشن، آشنا باشن با قوانین گمرکی هست، قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست، قوانین و تعرفه‌های گمرکی همونطور که اشاره کردم، کنوانسیون‌ها و
کتاب مقررات،
بله، کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی حمل و نقل کالا هست، قوانین پولی و بانکی هست و البته قوانین داوری تجاری بین‌المللی. موارد دیگری هم هست؟
بیشترشون همینا هستند.
من همینا که تو ذهنم مونده و یادداشت کردم.
بیشترشون و اصلی ترینشون همینا هستند.
درسته. خب دیدید، به همین راحتی میشه یه مقدار تحقیق کرد در مورد علاقه‌مندی ها. آقای خانم مدیری از کرج، شنونده برنامه هستم، به شما سلام کردن. سلام بر شما. گفتن رابطه صادرکننده با اتاق بازرگانی برای صادرات محدود به گرفتن کارت بازرگانی میشه یا کار دیگه‌ای هم باید انجام بشه؟
بیشتر کارت بازرگانی هدف هست، ولی عرض کردم چون اتاقهای مشترکم ذیل اتاق بازرگانی هست، میتونن هم از آموزش های اتاق بازرگانی استفاده کنن و هم از مشورت های خبرگانی که به هر حال حضور دارن میتونن استفاده کنن، ولی این نیست که اتاق بازرگانی نظارت بر عملکرد اونها داشته باشه، گرچه در نهایت شما بایستی به عنوان حق عضویت و تمدید کارتتون سالانه عددی رو بپردازید بهشون که فرق میکنه، در سالهای مختلف فرق کرده، ولی بیشتر رابطه فقط به قول معروف این ارتباط اطلاعاتیه، نه اینکه بخواد نظارت جدی تری داشته باشه. برای این ما خیلی از فعالان اقتصادی هم داریم که اصلا مراجعه به اتاق نمی کنن، خیلی از فعالان اقتصادی هم داریم که ارتباط تنگاتنگی با اتاق ها دارن، ولی محدودیت ایجاد نمی کنه براشون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. برای که شما خسته نشید، شنوندگان عزیزمون هم همینطور تعاملی داشته باشن بر موضوع برنامه امشب، بخشی رو با هم بشنویم برمیگرد.
رقابت کسب و کار تو جذب مشتری یه راهش اینه که بتونین به جای اون فکر کنین، اما سختیش اینجاست که تو این مسابقه بقیه هم سعی میکنن شبیه مشتری شما فکر کنن.
سلام و سلام به همه شما دوستان عزیز و نازنین برنامه خودتون یعنی شب آفتابی. دکتر علی قوامی هستم، مشاور کسب و کار. همونطور که دیشب بهتون قول دادم، امشب قراره با هم 5 تا از گام‌های اساسی تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی رو با هم مرور کنیم. پس تا انتها ما رو همراهی کنید و نکاتی که میگم رو به دقت یادداشت کنید. اولین گام اینه که اهداف تجاری خودتون رو تعیین کنید. مثلا تعیین کنید که میخواید به عنوان تولید کننده بزرگ به فرض صنایع دستی روستایی توی مناطق جنوبی ایران شناخته بشید. بعد از تعیین اهداف تجاری خودمون باید مقدار تحقق هر کدوم از اون اهداف رو تو بازه‌های زمانی مختلف، مثلا بازه زمانی 3 ماهه یا بازه 6 ماهه یا 1 ساله یا حتی بیشتر اگه بتونیم مشخص کنیم. بنابراین نیازه که یه سری شاخص یا معیار اندازه‌گیری هم براشون تعیین کنیم، مثل تعداد مشتری به تفکیک جنسیت، سطح تحصیلات، شهر محل زندگی یا منطقه جغرافیایی یا مقدار ریالی فروش برای هر کدوم از بازه‌های زمانی. مثلا بگیم من میخوام 3 ماه آینده تعداد 500 تا مشتری تو شهر به فرض بوشهر به دست بیارم، یا مثلا میخوام مقدار فروشم 3 ماه آینده به مبلغ 50 میلیون تومان برسه. گام دوم برای نوشتن برنامه استراتژیک بازاریابی اینه که گذشته کسب و کار خودتون رو ارزیابی کنید و از اشتباهاتی که مرتکب شدید درس بگیرید. اگه برای اولین بار دارین این کسب و کار رو راه میندازین، همین کار رو باید چیکار بکنیم؟ برای کسب و کارهای رقیبامون انجام بدیم و ببینیم اونا تو زمینه بازاریابی چه کارهای خوب و اشتباهی مرتکب شدن. چون با ارزیابی موفقیت‌های شکست‌های گذشته یا کارهای خوب و اشتباهاتی که رقبامون مرتکب شدن، میتونیم احتمال موفقیت خودمون رو بالا ببریم. سومین گام برای نوشتن یه برنامه استراتژی بازاریابی خوب اینه که مخاطب هدف خودتون رو دقیق مشخص کنید تا بتونید به زبان خودشون باشون ارتباط برقرار کنید. به عبارت دیگه به طور دقیق باید تعیین کنیم که مخاطب هدفمون حدود سنی، جنسیت، سطح تحصیلات، محل زندگی، سطح درآمد، خصوصیات شخصیتی، مشکلاتش، تمایلات عاطفیش و حتی ترساش چیان. حتما بپرسید چه اهمیتی داره که انقدر کامل من مشتری هدفمو بشناسم. این سوالتون رو با یه سوال جواب میدم. مگه میشه بدون اینکه کسی رو درست بشناسیم و خصوصیات فردی، شغلی و شخصیتش رو بدونیم بتونیم اعتمادش رو جلب کنیم؟ چرا؟ چون تا مشتری بهتون اعتماد نکنه ازتون خرید نمی‌کنه. برسیم به چهارمین گام که باید انجام بدیم تا یه برنامه استراتژی بازاریابی خوب بنویسیم. تو این گام باید با توجه به بودجه مالی که دارید، کانال‌های ارتباط با مشتری و بازاریابی خودتون رو از بین 10 کانال مختلفی که وجود داره انتخاب کنید. به عبارت دیگه باید تعیین کنید که کل بودجه‌ای که میتونید صرف بازاریابی کنید چقدره و متناسب با این بودجه از کدوم کانال‌های بازاریابی میتونید استفاده کنید. ضمناً باید خیلی واضح مشخص کنین که هر کدوم از این کانال‌های بازاریابی دقیقاً قراره چه هدفی رو دنبال کنن، یعنی چه نتایجی رو برای ما به دست بیارن. بعد از تعیین بودجه باید به عنوان گام پنجم آماده باشین که هر زمان لازم شد برنامه استراتژیک بازاریابیتون رو اصلاح کنید، چون هیچ برنامه کامل و بدون اشکال نیست و حتی ممکنه اواسط اجرای برنامه متوجه بشید که بعضی از پیش‌فرض‌هایی که زمان نوشتن برنامه مد نظر قرار داده بودید اشتباهن. پس باید برنامه‌ای که می‌نویسید منعطف باشه.